بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث
اولین قدم برای معرفی دین، همایش معنوی جهان امروز، جوان فردا، تابستان 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هر موقع از ما بپرسن اصول دین چند تاست، بنابر رسم دیرین و آموزش‌های دوران خردسالی خودمون پاسخ میدیم که اصول دین 5 تاست و به ترتیب اینجوری اصول دین رو میشماریم. اول شما بفرمایید. توحید. دوم عدل. سوم نبوت. بعد چهارم امامت. بعد پنجم معاد. من میخوام امروز خدمت شما عرض بکنم که اصول دین چند تاست. نمیدونم چند تا، ولی اولین اصل اصول دین نه توحید است، نه عدالت است و نه حتی نبوت است و نه امامت. اولین اصل اعتقادی ما، یعنی اولین قدمی که برای وارد شدن به جرگه دین، حتی اعتقادات دینی لازم هست، شناختن شخص شخیص و نازنین آقا رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. ببینید، این مجلس شما مجلسی است که حالا اینجور که بنده از دور و نزدیک آشنا هستم و گاهی خدمت شما رسیدم، مجلسی است که نشستیم دور همدیگه فکر بکنیم و اندیشه بکنیم و با اندیشه کارمون رو جلو ببریم. شاید با خیلی از مجالسی که احیانا تبلیغات دینی هم لازمه به جای خودش غلبه داشته باشه، تو اون مجالس متفاوته. اول ما باید خدا رو بشناسیم یا اول پیغمبر رو؟ سوال اول بحث من اینه. به ما در اصول دین چند تاست اول خدا رو آموزش میدن، بعدن نبوت رو آموزش میدن. بنده عرض میکنم نه اول باید خدا رو بشناسیم، نه اول باید نبوت رو بشناسیم. نبوت رو به تعبیر بهتر بشناسیم. اولین کاری که ما باید بکنیم شخص اون آقایی رو بشناسیم که میخواد از خدا حرف بزنه. ما اول باید باور کنیم این آقا آدم راستگوییه، این آقای نازنین که میخواد از خدا خبر بده چه شخصیت و خصلت‌هایی داره. با او که ارتباط برقرار کردیم، کم کم ارتباطمون با حرف‌های او هم برقرار خواهد شد. من اگر به شخصیت پیامبر جذب بشم، همینجا یه سوال کنم: آقا ما خدا رو قبول نکرده چجوری قبول کنیم ایشون پیغمبرن؟ به همین دلیل خیلی ها میگن اول خدا رو قبول کنید بعدن نبوت رو قبول کنید، بعدن نوبت به پیامبر برسه. آدم باید اول خدا رو قبول کنه بعد بگه این پیامبر از طرف خدا اومده. خواهش میکنم یه مقدار واقع بین باشیم. من عرض نمی کنم شما اول پیامبر رو به عنوان پیامبری بشناسید. آقا یه آقاییه، نام او احمد، نام او مصطفی، نام او نامیست که اگر بر زبان جاری بکنم مسلمانان برای او با فریاد درود میفرستن. یه آقاییه، شما فرض بگیر ایشون پیغمبر نیستن، این آدم رو بشناس. یک کسی است به نام پیامبر که من الان تو این جلسه هرچی از کلمه پیامبر استفاده می کنم برای اینکه بحثمون رو پیش ببریم. واقعا اینقدر استحبابه درود فرستادن و صلوات فرستادن بر نام شریف پیامبر بالاست که من ابا می کنم نامشو ببرم و بعد از شما بخوام که چون موضوع بحثمون مدام اقتضا می کنه که نامشون برده بشه شما صلوات نفرستید، لذا از کلمه پیامبر استفاده می کنم که هم شما با خیال راحت صلوات نفرستید و هم من بتونم بحثمو پیش ببرم. ولی اگر میگم پیامبر، پیامبری ایشون منظورم نیست. مثلا مثل این که من مقام معظم رهبری رو سمتش رو یاد نکنم، بگم آقا سید علی، حضرت امام رو بگم آقا سید روح الله. شما قبل از این که امام رو به عنوان بنیانگذار انقلاب بشناسید، بیاید خود آقا سید روح الله رو بشناسید. ایشون شخصا چی کاره بودن؟ چه جور آدمی بودن؟ چه تیپ روحیاتی داشتن؟ ماها از دور میایم اول شروع میکنیم پیامبر رو با شغلش شناختن، شغل ایشون، مأموریت ایشون، رسالت ایشون نبوت بوده. بله، نبوت رو بعد از توحید باید شناخت، اما خود توحید رو بعد از شناختن خود پیغمبر باید شناخت. شما میدونم اصول دینتون درسته ها، میدونم بچه های خوبی هستید، میدونم مشکلات اعتقادی شاید تو این زمینه ها نداشته باشید، ولی دقت بفرمایید، کسانی که اصول دینشون هم باور دارن اما شخص نازنین پیغمبر رو نشناختن، نمیتونن ارتباط با دین درست و حسابی برقرار کنن، ارتباط عاشقانه با دین نمیتونن برقرار بکنن. حتی شما قبل از اینکه قرآن کریم رو بشناسید، نماز رو بشناسید، باید شخص پیامبر رو بشناسید. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، او یه اسوه است، یه الگوه، بابا یه آدم برای خودش. شما تو بسیاری از داستانها و رمانها شخصیت پردازی میکنید، با شخصیت ها ارتباط برقرار میکنید، با این شخصیت هم ارتباط برقرار بکنید. من در مورد پیامبر گرامی اسلام یکی دو تا ویژگی عرض کنم در جهت اثبات مدعای خودم. قبل از این که پیامبر مبعوث بشه به رسالت، در مکه زندگی می کردن. شهرت پیغمبر ما به چه وصفی بود در مکه؟ امین، یه جوانی که همه بهش اعتماد دارن، پیش همه مورد توافقه، از یکی از قبائل قریش بود، قبائل عرب بود، از قریش بود، از بخشی از قریش بود، ولی وقتی قبائل با هم دیگه دعوا داشتن، تو همون جوونی این جوان 20 یا 30 ساله وارد میشد، همه سرش قسم میخوردن، میگفتن هر چی ایشون بگه. اونجا یه حالتی بود که پیرمردا کشور رو، کشور که نبود به معنای امروزی، اون سرزمین رو اداره میکردن، اقوام رو اداره میکردن، مکه که سرزمین مقدسی بود اداره میکردن. اما این جوان هر موقع اختلاف اونها زیاد میشد، وارد میشد، میتونست اختلافشون رو برطرف بکنه. نمونش سر تعمیر خانه کعبه بود که خانه کعبه رو اینا تعمیر کردن، هرچند توی خانه کعبه رو بت گذاشته بودن، اما خانه کعبه رو قبول داشتن به عنوان مثلا به ارث رسیده از انبیاء گذشته، دین انبیاء رو تغییر داده بودن اونها، تو خانه کعبه بت گذاشته بودن ولی خانه کعبه رو محترم میشمردن. اینها سنگ حجرالاسود که حضرت ابراهیم از بهشت براش هدیه رسیده بود که نصب کرده بود گوشه خانه کعبه، میخواستن این سنگ رو بگذارن. قبائل نزدیک بود چاقو کشی بینشون بشه، اختلاف سر این که این سنگ رو کی نصب بکنه. همون لحظه پیامبر تو مسجد الحرام وارد شد، هنوز پیامبر نیست، من نامش رو میبرم میگم پیامبر، شما بدونید همون مقدمه این که عرض کردم، پیامبر وارد شد، همه گفتن هر چی ایشون بگه. ایشون فرمودن که منو قبول دارید؟ همه گفتن قبولت داریم. فرمود که بدید سنگو من نصب کنم، منتها شما همتون بیاد یه پارچه یه چیزی رو بگیرید، تمام این 10-12 تا قبیله اطراف پارچه رو نگه دارن، من وقتی که گذاشتم به نام همتون ثبت میشه. همه گفتن بارکلا، آفرین. ببینید قبل از این که او مبعوث بشود به رسالت، یه شخصیتی داره. وقت بچه های ما با این شخصیت، با این جوان ارتباط ندارن، با این جوان کوهنورد، مسیر قاره حرا رو شما در مکه انشاءالله برید و حتما مسیر قاره حرا رو تردد بکنید. میدونید اصلا اون منطقه یه منطقه پرکوهی هست. قاره حرا رو پیامبر گرامی اسلام بعد از بعثتشون زیاد نمیرفتن اونقدری که قبل از بعثت میرفتن. تا قبل از 40 سالگی مدام میرفتن قاره حرا اونجا عبادت میکردن. بعد شما دقت کنید، قاره حرا مسجد نبوده مثل اینکه شما الان بلند شید برید جمع کران. تصور بفرمایید که از جوانای تهران دربند، توچال، کلکچال این مسیرها رو انتخاب کنه، یکی از این مسیرها رو یه گوشه‌ای خلاف مسیر مردم، نه این تفریگاه شده الان کوههای ما، ابی هم نداره ولی الان تفریگاهه، یه مسیر رو سخت که هیچکی نتونه بیاد انتخاب بکنه، بعد اونجا یه قارطوری باشه، یه اتاقکی باشه، بعد اونجا بنشینه برای خودش دعا بخونه، قرآن بخونه، درساشو بخونه، از صبح تا شب با خدای خودش حرف بزنه، گاهی از شب تا صبح با خدای خودش صفا کنه، برگرده بهش بگم کجا رفته بودی؟ بگه رفته بودم اون نهانخانه پنهان خودم، اون به اصطلاح گوشه ای که برای خودم، زاویه ای که برای خودم انتخاب کردم، اونجا خیلی آسوده بودم. وقت جوانهای مکیشون رو دعوت میکردم به میگساری، میگفت من خوشم نمیاد، من این کارهای شما خوشم نمیاد. ضمن این که لبخند میزد میگفت من از این کارهای شما خوشم نمیاد. ضمن این که با جوانها دوست بود، جوانها دوستش داشتن، قاطی نمیشد با بدیهای مردم، ولی با مردم قاطی بود. هیچ کس پیامبری رو که میرفت قاره را عبادت مخفیانه انجام میداد برمیگشت آدم منزوی و بدعخم و اخمویی نمیدیدن که بگن بابا اینم تو حال خودشه، هیچ که تحویل نمیگیره. ولی اینکه پیامبر قلبش انقدر نورانی بود که کدورتهای مردم رو، سیاهیهاشون رو میدید و قاطی نمیشد. اما یه شخصیت ویژه و دوست داشتنی و خاصی که من ببخشید این رو عرض میکنم، بسیاری از دختران مکه یا جاهای دیگه اونها علاقه مند بودن که با پیامبر ازدواج بکنن، نه اینکه پیامبر بخواد طبق رسم روزگار خصوصا اون زمان به خواستگاری دیگران بره. انقدر بی‌اعتنا بود، انقدر نگاهش به افق بود، انقدر افکارش بلند بود که مردم میدونستن او با بقیه مردم فرق میکنه. اما وقتی لبخند میزد، کوتاه میومد، کنار مردم به سهولت مینشست، مردم احساس لذت میکردن از اینکه او اینها رو تحویل گرفته. من خواهش میکنم شما به داستان تولد دین نگاه بکنید. قبل از اینکه دین متولد بشه، شخصیت پیامبر در میان قریش، در میان مکه و مردم مکه متولد شده، دارن باهاش زندگی میکنن. شما حالا اگه بزرگتر بودید، من به شما میگفتم قبل از اینکه بیاد به بچه‌تون نماز یاد بدید، قصه های زندگی پیغمبر رو انقدر براش بگید تا دلچسب بشه پیغمبر براش اون. بعد وقتی که قصه هاشو گفتید دلچسب شد، بعد بگید که پیغمبر اینجوری نماز میخوندن. اصلا دیگه نمیخواد شما بگی بچه من نماز بخون، نمیخواد بگی. این راه نفوذ در انسانه، این عالمانه ترین راه برای ورود در روح بشر. فکر نکنید عالمانه ترین راه اینه که از توحید شروع کنیم. ما با اندیشه ها فقط کار نداریم، ما با تمام روح انسان کار داریم. کی این حرف رو از طرف خدا زده؟ یه سوال از شما بکنم، اگر یه کسی فوق‌العاده برای شما عزیز باشه، فوق‌العاده عقلش رو قبول داری، فوق‌العاده صفای باطنش رو قبول داری، فوق‌العاده مهربونیش رو قبول داری، میدونی این آدم هیچ وقت نامردی نمی کنه، هیچ، همیشه با صفا و با محبته، یه آدمی که فوق‌العاده به شما مهربان باشه، اگر یه آدمی اینجوری پیدا بکنی تو دلبرو دوست داشتنی، صداش قشنگ باشه، دیدنش لذت بخش باشه، اگه همچی آدمی پیدا کنید با شما رفیق باشه، ایشون یه روزی از شما یه کلمه کوتاهی رو درخواست بکنه، قبول نمی کنید ازش؟ معمولا انسانها از یه انسان فوق‌العاده خوب چشم بسته حرف قبول می کنن. جوانها، من خیلی راحت به شما بگم، می دونید چرا خیلی از جوانهای ما بخشهایی از دین رو چشم بسته قبول نمی کنن؟ چون پیغمبر رو نمی شناسن. رفتن اصول دین چند تاست برای من خوندن، رفتن استدلال شنیدن که خدا یکیه، استدلال شنیدن که خدا پیامبری فرستاده، استدلال شنیدن که پیامبر جانشین داره به نام امام، استدلال شنیدن معاد هست. هیچ کدوم از اینا دردی رو دوا نمیکنه تا وقتی که نفهمن اینو کی گفته. خود اون دلبره. وا الان روش هایی که فیلم های سینمایی اتخاذ میکنن اینه، یه بازیگر یا فیلم های سینمایی نگم، روش های عادی ترش رو بگم، میخوان یه جایی کمک و اعانه جمع بکنن. همین صدا و سیمای خودمون میاد چند تا از بازیگرها رو میبره توی چهارراه شهر، کمیته امداد دیدید یه وقتایی میخواد کمک جمع بکنه، میگه فلان بازیگر اومده اینجا، مردم به عشق دیدن او میرن، بعد او پول میندازه، اینم به عشق او پول میندازه. این زندگی آدماست. درستم هست، درستم هست. آقا میخوایم در مورد خدا صحبت کنیم، ببخشید من که خدا رو ندیدم، کی خدا رو تایید میکنه؟ آقا به عقلت مراجعه کن. چشم، به عقلم مراجعه میکنم، ولی دیگه عشق نمیکنم به خدایی که عقلا پذیرفتم و مجبور شدم پذیرفتم. لذت نمیبرم از اون خدا. بابا خدا رفته زحمت کشیده، ببخشید حالت خدا برای کاراش زحمت نمیکشه، زحمت کشیده خوش صداترین، خوشگلترین، خوش حالترین، خوش صفاترین، خوش اخلاقترین آدمی که میتونسته در طول خلقت خلق بکنه، اینو انتخاب کرده برای پیغمبری. و میگه تو پیغمبر باش، حرف تو رو کسی زمین نمیزنه. وقت بچه های ما الان شما تا دبیرستان اومدید، خیلیاتون دبیرستانی هستید، شاید خیلیاتون هم دانشجو باشید، اونهایی که تو مدرسه درس خوندن یا تو دانشگاه درس خوندن، آیا درس دینیتون یک بار سیره نبوی بوده؟ منش خبر ندارم، اگه بوده بگید. نه اینکه بگید نه تا من دلم خوش بشه یا مثلا حالم گرفته نشه، واقعا اگه بوده بگید. فداتون بشم، من به سهولت دارم خدمت شما عرض میکنم، هر درس دیگه ای قبل از سیره نبوی خوندید اشتباه خوندید. از نظر تقدم اول باید اونو بخونه آدم. شما آدمش رو باید بشناسید. میشه آدم تا این فرد رو نشناخته ارتباط برقرار کنه با او؟ بنده خودم خیلی از اوقات فکر میکردم که من چیکار کنم، سجده و رکوعم تو نماز یه کمی طولانی بشه. میدونم خیلی ثواب داره ها، اما آدم بازم سجده میخواد بکنم، بلند شما با کار داریم، بلند شو بریم. یه بار تو سیره نبوی شنیدم که پیامبر اکرم وقتی تنهایی نماز میخوندن، با جمع که نماز میخوندن خیلی سبک نماز میخوندن، تنهایی که نماز میخوندن رکوع که میرفتن دیگه معلوم نبود کی بلند میشن و سجدهشون هم طولانی تر بود. آقا من تو اون لحظه که اینو میشنیدم، آدم حسابی نیستم، اما حالا اگه آدم باشم آدم حسابی نیستم، ولی تو اون لحظه حال خوشی داشتم، یه دفعه غرق لذت سجده و رکوع پیامبر شدم. دیگه اصلا وقتی سجده میرم از بس دوست دارم یه کمی شبیه پیغمبر عمل بکنم، نمیتونم زود سجدم و بلند شم. به خدا نمیتونم. نه اینکه بگه آدم خوبی شدم، اما عشقش دیگه میکشه. شما جوانها وقتی به یه الگویی دل ببندن، بکشیش از این الگو جدا میشه، بکشیش زیبایی چهره خودش رو به تبعیت از اون الگو میبینه. یه بار به یه جوونی از مثلا نزدیکان بود، گفتم که خب تو چرا موهاتو اینجوری زدی؟ گفت خوشم. گفت خب این بهت نمیاد، برو یه الگوی دیگه انتخاب کن. من نمیگم موهاتو چرب نکن یا زلفتو از فرق سر باز نکن. اتفاقا میدونید که شیوه پیامبر اکرم بوده که زلفشون رو از فرق سر باز میکردن. من گفتم اصلا اینا رو نمیگم، فقط این مدل مو به تو نمیاد، یه مدل دیگه بزن که خوشگلترم بشی. گفت من فکر میکنم دیگه خوشگلی زیاد اونقدر برام مهم نیست که تبعیت از اون الگویی که دوستش دارم. آدم اینجوریه. و شما در آغاز ارتباط با دین همینجوری هستید. توی امواج نگاه های شما یه فرکانس هایی هست داره به بنده یه پیام هایی میده. بذارید اون پیام ها رو من ترجمه کنم. حاج آقا اونجوری که شما میگی ما سیره پیامبر بخونیم، خب یه کمی تاریخ اسلام هممون بلدیم. خب همون دیگه، میخوای تاریخ اسلام بخونیم؟ اگه منظورتون اینه، نه عزیز من که گفتم تاریخ اسلام. اتفاقا یکی از درس هایی که به شدت ضرر داره کسی بخونه، قبل از سیره نبوی تاریخ اسلامه. چون تو تاریخ اسلام میبینی یه مردی فریاد زد، جنگید، شکنجه شد، مقاومت کرد، گرسنگی کشید، پیروز شد و شهری در مدینه بنا کرد. خب این مرد کیه؟ وقتی که تو ارتباط برقرار نکنی با این مرد، جنگیدنش برات چه مزه‌ای داره؟ داستانشو بشنوی، حتی ضرر هم داره. میگی اوه خدای من این پیامبر خوبه ها، چون عقلا باید خوب باشه دیگه، عقلا باید خوب باشه، خدا که آدم غیر خوب انتخاب نمیکنه برای پیغمبر. تو نفهمیدی خوبه، تو بحث نبوت برات جا انداختن عقلا این پیامبر خوب است. سیره نخوندی که جزئیات شخصیتی این مرد بزرگ رو بشناسی. هی میبینی جنگ کرده، راحت تو ذهنت میندازن این پیامبر احیانا یک کمی هم خشونت طلب بوده، حالا حتما مجبور بوده دیگه، چیکار کنیم؟ تاریخ اسلام، اصول عقاید، قرآن، بسیاری از بحث ها قبل از اینکه شخصیت پیامبر رو بشناسی. از شما سوال بکنم، اگر شما کسانی بودید که با مثلا شخصیت های بزرگی مثل امام، یا مثلا کی بگم، مثل ابوترابی آزاده بود مرحوم شد، یا شهید چمران، یا بفرمایید که مثلا مقام معظم رهبری، این اسمایی که میشناسید، با اینا از نزدیک زندگی کرده بودی و بعضی از ویژگی های روحی و شخصیتی اینا رو بدون اینکه این پست و مقام ها رو داشته باشن میشناختی، اون وقت وقتی بهتون میگفتن ایشون امام شدن، لذتت خیلی بیشتر نمیشد از عموم حزب اللهی که امامو قبول دارن؟ هم حجره ای امام میفرماید که شما دست خط امام رو نگاه کنید، امام دست خطش، متن نویسیش یه جوریه، اینقدر جوان تمیز و با دقتی بود دوران هم حجره ای ما که مرحوم شده این بزرگواری که این خاطرات رو نقل میکرد، که میدونید امام کل وصیت نامه‌شون رو نوشتن، قلم رو گذاشتن بر نداشتن، چک نویس پاک نویس هم دیگه نمیخواد، پاک نویس همه متنایشون، یه دونه خط خوردگی هم نداره. امام بلبداهه که شعر میگفتن خط خوردگی نداشت. امام روح لطیفشون این بود یه قنچه‌ای تو حیاتشون باز میشد، به اصطلاح برمیگشتن این قنچه رو، یعنی میخواست باز بشه، روز به روز تعقیب میکردن که ببینیم این قنچه الان چقدر دیگه باز شده. شهید چمران خصوصیت‌های شخصیشون رو ببینید. بابا اصلا شهید چمران شهید نشده، خوبه؟ تو جنگ به شهادت نرسیده. این مرد بزرگ اسوه انقلابی نیست. یه آدمی رو من به شما معرفی میکنم در یک مأموریت سخت و هولناک در جبهه‌های جنگ وسط گلوله، یه دفعه به رانندش میگه وایسا. میگه چی شده آقای چمران؟ میگه وایسا اینجا. میگه ما نگه داشتیم، هی هول و ولا داریم، دشمن نزنه ما رو. دیدیم آقای چمران رفت یه کمی عقب‌تر وسط بیابون کنار یه گلی نشست، این گلو هی ناز میکنه، هی ناز میکنه. گلای تو بیابون همچین بویدنی و چیدنی نیستن، هی ناز میکنه، نوازش میکنه، کم لذت برد، برگشت اومد گفت حالا برو، چهرش گل انداخته، گفت حیف نبود از کنار این گل به سادگی عبور کنیم بی تفاوت. آقا یه مردی اینجوری باشه چی میشه؟ بذارید من یه مقدار راحت تر با شما صحبت بکنم. ایشون بعد از اینکه اومدن لبنان، بحث ازدواجشون مطرح شد، خانم آمریکایی داشتن که اون خانم جدا شده بود از ایشون و بچه‌هاشون هم گرفته بودن، چون ایشون عنصر انقلابی بود، اون نمیتونست با ایشون زندگی کنه. بعد از اینکه اومد، به اصطلاح هنوز جوان بود، اومد لبنان، خب یه خانومی اومدن در برخورد اول با چمران یه مقدار صحبت کردن، وصف آقا مصطفی رو شنیده بودن، صحبت کردن. آقا چمران یه کمی صحبت کرده بود، دل این خانم رو برده بود، بحث خواستگاری بود و ایشون هم توافق کرده بود. به این خانم، یک خانومی گفته بود که ببین چمران مو نداره ها، کچل، اومد شوهر کچل گیرت میاد، اشکال نداره نظر تو. خانوم شهید چمران الان تو تهران، ازشون بپرسید این خاطره رو گفتن ثبت شده. میگه من گفتم نه، آقا چمران مو داشت، کچل بود؟ نه. بابا تو چند ساعت باش صحبت کردی، اصلا مو نداره سرش چمران. گفت نه به خدا، نه من مو داشت. میگه بعدن اومده بود یه بار دیگه گفته بود آقای چمران میشه من یه بار دیگه بخوام با شما صحبت کنم، شما رو ببینم، میخواد توافق بکنه. بعد نگاه کرد این چمران مو نداره سرش، ولی اصلا این توجهش جلب نشده بوده به این موضوع. این خانم چمران میره به امام موسی صدر میگه من موافقم برای ازدواج کردن با چمران، چمران انقدر دل منو برده، من در برخورده با ایشون متوجه نشدم ایشون مو نداره. شهید امام موسی صدر حالا شهید شدن یا به اسارت کشیده شدن، به چمران میفرمان تو چیکار کردی با این خانومی متوجه نشده تو مو تو سرت هست یا نه؟ بنده خدمت شما عرض میکنم چمران نعوذ بالله، من دارم مقایسه زشت انجام بدم، چمران کجا پیامبر کجا؟ شما با خود پیامبر مواجه بشی، شما این آدمو بشناسید از نزدیک، این آدمو از نزدیک لمس کنید، بعد برید سراغ دینش. دین کیه؟ دین این آقاست. درباره اهمیت نه، در مورد اهمیت صحبت نمی کنیم، در مورد اولویت نه اولویت، در مورد اولویت توجه به سیره نبوی خدمت شما مطالبی رو عرض کردم. هر موقع دیدید دینداری براتون سخته، معنویت براتون حال نمیده، اون خدا براتون محترم یا عزیز یا دلبر نیست، یا مسئله معاد در چشمتون حقیر هست، بدونید باید برید کتاب سیره نبوی رو بخونید. این یک کتابی است که بنده در خدمتشون هستم، کتاب سنن النبی، آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام، علامه طباطبایی که مفسر قرآن هست، فیلسوف هست، وقت گذاشته این کار نورانی رو انجام داده که این کار خیلی کار ساده ای هم هست. بنده طلبم شاید میتونستم تفاصیل رو خیلی از کتاب‌ها رو نگاه کنم جمع کنم. اهمیت موضوع پیش علامه طباطبایی انقدر بالا بوده که موضوع سنن النبی اینجوری پرداختن. تازه این بخشی از سنن النبی هست، بخشی از سیره نبوی رو حضرت علامه در این کتاب جمع‌آوری فرمودن. هر نقصی رو در خودتون با این شخصیت برطرف بکنید. ضمن این که تا اینجا من عرض کردم، ضمن این که مطالعه زندگی پیامبر، ببخشید، مطالعه کسی است که روزانه از احوال ما خبر داره در اون دنیا، ارتباط برقرار کردن با شخصیت خود پیامبر هست. و شما اگر با یه شخصیت بسیار قدرتمند، ابرقدرت و قدرتمندترین انسانی که خدا خلق کرده است مرتبط بشید از نظر روحی، از نظر عاطفی، ایشون خودش خیلی از کارا رو درست خواهد کرد. اجازه بدید بعد از اهمیت دادن و اولویت دادن به بحث سیره نبوی، که البته اینجا یه سند دیگر رو هم خدمت شما عرض بکنم، از اینجا بعد عبور بکنم به بحث اهمیت داشتن موقعیت عاطفی پیامبر در جان خودمون بپردازیم. این نکته رو شما شنیدید، اولین باری که پیامبر گرامی اسلام خواستن مردم مکه رو به اسلام دعوت بکنن چی فرمودن؟ اولین جمله شون چی بود؟ میخواستن دعوت خودشون رو علنی بکنن. ایشون یه جلسه سخنرانی ترتیب دادن در شهر مکه، خودشون در یه بلندی قرار گرفتن، برای اولین بار سخنرانی دعوت بود. اولین جمله این سخنرانی چی بود؟ لحظه حساسیه دیگه، کسی یادش میاد؟ اولین جمله ای که فرمودن منو میشناسید؟ مردم صدا زدن بله. فرمود من تا حالا بهتون دروغ گفتم؟ من اگر به شما بگم که پشت این تپه دشمنان آمدن برای حمله، شما چی کار میکنید؟ همه گفتن ما انقدر قبولت داریم نمیریم نگاه بکنیم، میریم آماده میشیم، اسلحه ها رو برمیداریم برای مبارزه با دشمن، میگیم فلانی حرفو زده. پیامبر اکرم فرمودن خب حالا منو میشناسید؟ من مبعوث شدم به رسالت، من پیغمبرم. حالا اگه بخواد پیامبر این دین رو به شما بده، آیا از شما نخواهد پرسید منو میشناسی؟ من میگم خدا یکیه. دقت بفرمایید، من خواهش میکنم، ممکنه این بحث به دست برنامه ریزان درسی آموزش پرورش و دانشگاه ها و برنامه ریزان فرهنگی و تبلیغی کشور هم برسه، اون دوستان هم بیشتر مورد دقت قرار بدن. این بچه ها خیلی هاشون گناه ندارن که کتاب باید در اختیارشون قرار میگرفته. اگر یک کسی مثل سلمان رشدی میاد احادیث دروغی رو که به پیامبر نسبت دادن برمیداره، این احادیث دروغ رو کنار هم دیگه میگذاره، پیازداغش هم اضافه میکنه، از پیامبر یه شخصیت نعوذ بالله زبانم لال خنددار و مضحک درست میکنه، از پیامبر یک شخصیت نعوذ بالله زبانم لال مثلا نادان و خشن معرفی میکنه، اگر تمام سرویس های جاسوسی که میخوان اسلام رو از بین ببرن، صهیونیستا یه نفر رو وادار میکنن چهره پیامبر رو خراب بکنه، بفهم تو اهمیت قصه در کجاست. کسی پیامبر رو پیشش بهش اعتقاد نداشته باشه، قبول نداشته باشید، یه بقیه عقلانیتی که شما در دین میخواید خرج بدید چه فایده ای خواهد داشت؟ او وقتی که این کارو میکنه تو باید بفهمی اولین کتاب رمانی که درست میکنی به دست جوونت میدی به شیوه رمان نوشته شده باشه، بر اساس این کتاب سنن النبی و سیره نبوی و سیره پیامبر گرامی اسلام باشه. داستانهای جوانی پیامبر داستانهای عجیبیه، داستان به دنیا اومدنشون، داستان از دست دادن پدرشون، داستان از دست دادن مادرشون، داستان کوچیکیاشون داستانهای عجیبیه. با این شخص حتی منهای بحث پیامبری ارتباط برقرار بکنن مردم، حتی اونهایی که می جنگیدن با پیامبر گرامی اسلام، اونها هم شخص پیغمبر رو اخلاق نازنینشون خبر داشتن. یه بار پیامبر گرامی اسلام ایستاده بودن، اسرا رو از مقابلشون داشتن می بردن، اسرای توی یه جنگی رو پیامبر زدن، یکی از اسرا تناب دستش بسته بودن، صدا زد وایسید ببینم یا رسول الله چرا میخندی به ما؟ شما که اخلاقت خوب بود، شما که مثل سلاطین نبودی که به کسانی که حقیر میشن لبخند بزنی، چرا لبخند میزنی؟ حالا ما ذلیل شدیم، خوب لبخند بزنی دل ما رو بسوزونی؟ ببین خبر داره پیغمبر اخلاقش یه جوری که همچی کاری نمی کنه، لذا داره اعتراض میکنه، پیامبریشو قبول نداره اما اخلاقشو قبول داره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن نه نه، من به شما لبخند نمیزنم از این جهت که دستگیر شدید و ذلیل شدید و اینا، نه من به این دلیل نیست، من از این جهت لبخند میزنم که خدایا نگاه کن ما دستای اینا رو بستیم بیاریم به سمت تو. مگه میشه دست کسی رو بست به زور برد بهشت؟ بهشت آدم‌ها خودشون باید برن، این کار ما نیست، من دارم به کار خودمون لبخند میزنم. جنگ شده، از باب جنگ اسارت برای شما پیش اومده، ولی کار یه پیغمبری نیست که آدم ها رو زنجیر ببنده ببره به سمت خدا، که من به این صحنه ای که پیش اومده دارم میخندم. این اخلاق و این شخصیت نازنین رو وقتی شناختی، اهمیت دادی به شناختش، آثارش در دینداری تو پیدا خواهد شد. دو جمله در این مقدمه عرض کردم، به بحث بعدی بپردازم. یعنی به خلاصش دو جمله میشه، ولی خیلی جملات بیشتری رو عرض کردم. پیامبر گرامی اسلام رو اگر بشناسید، بعداً بهتر میتونید خدا رو از این پیامبر قبول کنید، چون واقعیت تاریخی که اول اتفاق افتاده اینه که ما مواجه شدیم در دل تاریخ با یک انسانی که دعوی نبوت کرد. اول ما با این انسان مواجهیم، اول او رو بشناسیم، بعد بریم سراغ حرفهایی که او زده. این یک نکته. نکته بعدی که عرض کردم این بود که ضمن این که پذیرش دین رو، حتی عقاید دین رو، عقلانیت دین رو برای انسان ساده میکنه و سهل میکنه، نفوذ دین رو در وجود انسان هم بسیار سهل خواهد کرد. نفوذ سخت‌ترین دستورات دینی رو شخص وجود پیامبر اگر در دل ما قرار بگیره به شدت سهل خواهد کرد. یه سند دیگه هم غیر از سخنرانی پیامبر ارائه بدم. سخنرانی پیامبر اولین جملهش این بود که من رو میشناسید، من از خدا حرف میزنم. این خطاب برای همیشه است. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه چیکار میکنن؟ میخوان برای جوانشون از خدا حرف بزنن. اصول دین چند تاست؟ اول توحید. امیرالمومنین اول از شخص پیامبر صحبت میکنه، بعدن از خدا صحبت میکنه. در نامه 31 نهج البلاغه نامه ایست که امیرالمومنین به عنوان اولین مکتوب به نسل نو مسلمانان، یعنی جوانان، میخواد منتقل بکنه، جوانانی که پیامبر رو ندیدن. اول اونجا چرا امیرالمومنین اول از پیامبر صحبت میکنه؟ بعد حالا شیوه صحبت کردن امیرالمومنین از پیامبر رو هم بگم. همون شیوه ایست که تو دیالوگ و گفتگوی جوانها و احساسات جوانها جا میگیره. جوانها دوست دارن از یه چیزی که صحبت میکنن انقدر این چیز، شخص یا این پدیده یک باشه و تک باشه که کسی تو عالم مثل او نباشه. هر چیزی رو دوست داشته باشن اصلا اینجوری تصورش میکنن که کسی مثل او نیست. امیرالمومنین با این لحن میفرماد جوان من، پیامبر رو قائد خودت قرار بده، رهبر خودت قرار بده، به او بناز و افتخار بکن، چون هیچ پیغمبری به اندازه او از خدا برای ما خبر نیاورده است. این هیچ پیامبری به اندازه او از خدا برای ما خبر نیاورده است یه سبک حرف زدن است که همون شیوهی که جوانها و نوجوانها تو خودشون دارن یه به یه تیم علاقه من بشن، یعنی هیچ تیمی مثل این تیم ما نیست. به یک تیپی علاقه من بشن، یعنی هیچ تیپی مثل تیپ ما نیست. به یک توپی علاقه من بشن، همون انحصار رو در موردش قائل خواهند بود. مطلب بعدی که میخوام خدمت شما عرض بکنم عاطفه به پیامبر هست. ببینید بچه ها، شما بچه شیعه هایی هستید که مدت هاست از شیعه‌گری شما گذشته. جامعه شیعی شما هم بسیار، جامعه مؤمنانه شما، مسلمان ها رو همه رو عرض می کنم، جامعه بسیار مستحکمی است. یه زمانی بود ما میخواستیم از اسلاممون حرف بزنیم، چاره ای نداشتیم جز روضه ابا عبدالله الحسین، چون روضه ابا عبدالله الحسین توی قلقله و قوقایی که مردم تو دنیای خودشون داشتن یه دفعه ای سکوت می کردن. این کیه اینجوری قطع قطع شده؟ سالهاست از این ماجرا گذشته، ما به یه رشدی رسیدیم که توی این رشد میتونیم حالا حرفهایی که به ظاهر هیجانهای عمیق هم نداشته، هیجانهای سنگین هم نداشته باشه، میتونیم با اون حرفها هم مدارا بکنیم. من به شما عرض بکنم ابا عبدالله الحسین همه افتخارش به اینه که فدای امیرالمؤمنین بشه. ابا عبدالله الحسین دوست داشت هزار مرتبه فدای مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دوست داشت هزار مرتبه فدای امیرالمؤمنین بشه و برای امیرالمؤمنین هم کشته شد و به شهادت رسید. امیرالمؤمنین دوست داشت هزار مرتبه فدای یک تار موی پیامبر بشه. دقت بفرمایید، ما شیعه هستیم، امام حسین رو دوست داریم، ولی خودمون همه خبر داریم که چه خبره. اینجوری نیستش که ما علی ابن ابی طالب رو از پیامبر بالا بدونیم، بالاتر بدونیم، یا حتی مساوی. امیرالمومنین میفرماد من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. عشق امیرالمومنین چقدر آدمو میکشه. ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده است، درسته؟ یعنی هر سال بری حج همش هم خدا قبول بکنه. از امام صادق پرسیدن ثواب قبر، زیارت قبر ابا عبدالله الحسین بالاتره یا ثواب زیارت قبر امیرالمومنین؟ آقا فرمودن چی؟ فرمودن ثواب زیارت قبر امیرالمومنین نسبت به ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین همون قدر بالاتره که خود امیرالمومنین نسبت به ابا عبدالله الحسین بالاتره. حالا ثواب قبر رسول خدا چقدره زیارتشون؟ واقعا آدم قابل تصور نیست براش. عظمت شخصیت پیامبر چقدره؟ چقدر باید پیغمبر رو دوست داشت؟ آقا اگر اینجوریه چرا شما فقط حسین حسین میگید؟ چرا شما فقط یا زهرا یا زهرا میگید؟ یا علی میگید؟ ببخشید ما قد و قوارمون نمیرسه یا رسول الله بگیم. دوست داشتن پیامبر کار دشوار و با عظمتیه. حسین از پیامبر به ما نزدیکتره، نوه پیغمبره، به همون نسبت کوچکتره، ما راحتتر باهاش تماس برقرار میکنیم، ما راحتتر با امیرالمومنین تماس برقرار میکنیم. ما وقتی بخوایم به پیامبر برسیم طبیعتا اول مواجه میشیم با علی که فرمود انا مدینه العلم و علیون باب آدم، اول به در میرسه بعدم به شهر. اگر پیامبر شهر علمه، امیرالمومنین دروازه این شهر. فقط میخوام تو ذهنتون پیامبر رو ببرید بالا. حالا شما به بنده بفرمایید چقدر زیباست آدم دوست داشته باشه پیغمبر رو ببینه، چقدر زیباست آدم با پیغمبر عاشقانه ارتباط برقرار بکنه. این همه سروده هایی که برای مهدی فاطمه یاد میکنن، امام زمان علیه السلام آرزوش یک بار پیغمبر رو ببینه. از سندش رو از سخن امام سجاد استفاده میکنم که امام سجاد در یکی از دعاها یه دفعه رسیدن به این که خدایا میشه روز قیامت در عرصات صحرای محشر من پیغمبر رو ببینم. بابا اونجا همه میبینن، این که آرزو نداره. بعد کسی که متن دعا رو داشته مینوشته، امام سجاد میخوندن دعا رو، دعا رو قطع میکنه، اونجا شروع میکنه به نوشتن، مینویسه که امام سجاد تا به این دعا رسید انقدر گریه کرد مدت طولانی در فراغ چهره پیغمبر، چون میدونید امام سجاد اولین امامیه که پیغمبر رو ندیده. سالها بعد از رحلت پیامبر به دنیا اومدن امام سجاد، عشق به پیامبر چقدر باید باشه؟ البته سخته، ولی شما بدونید ما پیغمبر رو چیزی میدونیم که عظمتی براش قائلیم، که پیامبر رو موقعیتش رو اینقدر زیبا میدونیم که ابا عبدالله الحسین راحت فدایی تار موی پیغمبر میشه، امیرالمؤمنین راحت فدایی تار موی پیامبر میشه. این حرف من از عظمت امیرالمؤمنین و ابا عبدالله الحسین چیزی کم نمیکنه. ما به این سادگی خود امام حسین هم نمیتونیم بشناسیم، که ابوالفضل العباسش هم نمیتونیم بشناسیم. ابوالفضل العباس با خود امام حسین قابل مقایسه است، اما ابوالفضل مقامی داره که همه شهدا بهش قبطه میخورن، و خود ابوالفضل العباس هیچگاه به مقام امام حسین نمیرسه. امام حسین فاصلش با امیرالمومنین، امیرالمومنین فاصلش با پیغمبر اکرم کجاست؟ از این بحثم یه نتیجه بگیرم. دوستان من، جامعه شیعی بعضی از اوقات به خاطر درگیری هایی که پیش اومده و مظلومیت هایی که داشته، بیشتر یا علی گفته، بیشتر سروده ها رو برای امیرالمومنین سروده، برای قریبی فاطمه زهرا و ابا عبدالله الحسین سروده، برای غیبت و قربت امام زمان سروده. اما الان جامعه مؤمنانه شیعی جامعه ایست که غریب نیست، ما دیگه ترس از کسی نداریم. بیاید شروع کنید کارهای فرهنگی خودتون رو در باب پیامبر، از باب ابراز عاطفه، تحریک احساسات، نه تحریک، تجلی احساسات. نام هر کدوم از اماما رو ببری واجب نیست فریاد بزنی به درود و سلام و صلوات، اما نام شخص پیامبر برده بشه واجبه همه با صدای بلند. جالبه، با صدای بلند. خیلی وقتا تو مساجد دعا میخونن، مکروه با صدای بلند تو مسجد آدم حرف بزنه. صدا باید تو مسجد آرام باشه. فقط نام پیامبره که واجبه همه با صدای بلند بر او درود بفرستن. وقت تازه با صدای بلند بر پیامبر درود بفرستی، آی بچه هایی که یا حسین میگید با صدای بلند بر پیامبر درود میفرستید، اثرش اینه قساوت ها، نفاق و کینه ها و کدورت ها رو از دل بر میداره، آدم با صفا میشه. اینا اعجاز نیست؟ اینا امور عجیبی نیستن که اهمیت ارتباط عاطفی با پیامبر رو به ما نشون بدن؟ ارتباط عاطفی با پیامبر رو چجوری ما داشته باشیم جز سیره نبوی؟ و اما نکته بعد، در دین ما چه جایگاهی داره نام شخص شخیص پیامبر؟ جالبه بهتون بگم، خداوند متعال دینی رو که به ما هدیه کرده نسبت به پیامبرش تو این دین انقدر باوفاست، میفرماید بیاد در خونه من نماز بخونید، بعد صدا میزنه آخر نماز اسم پیغمبر رو ببر. خدا ما داریم با تو صحبت میکنیم، حالا دیگه پیامبر اومدن بگن ما با شما صحبت کنیم دیگه، مناجات کنیم، حالا ما با تو تنهاییم. میفهمن صبر کن، صبر کن، اینجا اومدی با من صحبت بکنی، نام پیغمبر رو ببر ببینم. نام پیغمبر جزء دین ماست. اگر کسی تو نماز بعضی از اشتباهات رو داشته باشه، باید سجده سهو بخونه. سجده سهو یعنی چی؟ سجده‌ای که آدم در اثر جبران اشتباه تو نماز انجام میده. میدونید ذکر سجده سهو چیه؟ استحباب ذکر سجده سهو به چیه؟ به اینه که بگی رب صل علی محمد و آل محمد. یکی از علما حرف قشنگی میزد، میفرمود یعنی چی؟ یعنی وقتی نماز رو اشتباه کردی باید سر به سجده بگذاری، از پیغمبر عذرخواهی کنی. جزء دین ماست، توی دین ماست، هیچ وقت از بین ما و خدا پیغمبر نمیره کنار. میخوای دعا بخونی، دعا میخوای بخونی، یه حاجتی داری، خدایا این گرفتاری منو برطرف کن، خدا میفرماد صبر کن صبر کن، اول اسم پیغمبر منو ببر درود ببر، درود بفرست ببینم. خدا کنه خدا رئیس آدم باشه بعد آدمو بفرسته به ماموریت، چقدر هوای آدمو داره. پیغمبرشو فرستاده به ماموریت، تکون میخوری میگه اول پیغمبر، اول پیغمبر، بهش احترام بگذار. دعا میخوای بخونی قبلش صلوات نفرستی بعدش صلوات نفرستی، خدا روایت داریم خدا جواب نمیده. چقدر پارتی بازی میکنه خدا در ارتباط با پیامبر، چقدر دوستش داره، چقدر این میانه بین ما و خود این زحمت کشیده برای شما، خودشو کشته برای شما. تو قرآن خدا به پیغمبرش تو میخوای خودتو بکشی برای این مردم، دوستتون داره، شما باید همیشه یادش بکنید. بعد جالبه، خدا میتونست توی قرآن کریم همه دستوراتی که لازم بود به ما بده، اما خدا جالب کار کرده. تو قرآن فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول، هم خدا رو اطاعت کنید، حرفایی که تو قرآن من به شما زدم، هم پیغمبر رو. بعد خدا خودش به ما میفرماید که نماز بخونید، میگیم خدا تو که تو نماز توی قرآن ننوشتی چجوری نماز بخونیم، میفرماید اونو پیامبر به شما میگه. پیامبر دستوراتش جزء دستورات دین ماست. لذا بعضی ها اینقدر بچه های ساده ای هم، نه جوون ها، بعضی ها بزرگتر هم که حالشون خوب نیست، سرماخوردگی دارن، یا بچه های ساده ای هم شدم، یا باید مریض باشه این حرفا رو بزنه، یا باید خیلی ساده و پیاده باشه این حرفو بزنه، میگن حاج آقا کجای قرآن اینو نوشته؟ من قرآن رو قبول دارم. ببخشید هیچ کجای قرآن ننوشته که شما چجوری باید نماز بخونید. کی به شما گفته دو رکعت صبح باید دو رکعت بخونید؟ رکعت اصلا یعنی چی؟ سجده و رکوع یعنی چی؟ هیچ کجای قرآن ننوشته. پس چرا همه میخونن؟ اینا دستور پیغمبره. اصلا دین ما دو قسمتیه، یه قسمتش تو قرآنه، یه قسمتش در زبان پیامبره. اون وقت خداوند متعال فرموده است ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر از هوای نفس صحبت نمیکنه، هر چی به شما میگه وحیه، منتها حالا جزء قرآن نیست. حرف ساده هم و پیغمبر سوال کردید وحیه. پیغمبر هیچ وقت در حرف زدن خطا نمیکنه. بگذارید جلسه رو من یه فرصت بگیرم از شما، دو سه تا حرف عجیبی که شاید نشنیده باشید. به این سادگی هم کسی حاضر نمیشه این حرف رو به بچه مسلمان ها بزنه، چون جلسه متفکران است و یه مقدار خصوصی به شما عرض بکنم. میدونید بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت چه احادیث جعلی برای پیغمبر ساختن برای اینکه این حرف خدا رو بشکنن که خدا فرمود پیامبر من هیچ وقت حرف غلط نمیزنه. میدونید من یکی دوتا از احادیث جعلی که دشمنان پیامبر برای پیامبر ساختن تو زبون مسلمان ها انداختن که الان تو کتاب های مسلمان ها هست. ما چرا به ائمه هدا بها میدیم؟ برای اینکه میگیم امام صادق علیه السلام معصوم، امیر المؤمنین اسمت داره، ما اینا رو انقدر قبول داریم، اگر اینها چیزی از پیغمبر نقل کردن قبول میکنیم. تازه اون کسی هم که میخواد از امام صادق نقل بکنه ما باید بشناسیمش و بهش اطمینان داشته باشیم. هر کسی نمیتونه از امام صادق برای ما حرف بزنه، ولی بعضی ها متاسفانه در طول تاریخ مراعات نکردن، یه دروغگوها و لافزنهای اومدن احادیث جعلی ساختن توی کتابهای برخی از مذاهب اسلامی. متاسفانه این روایت ها نسبت به پیامبر است برای خراب کردن شخصیت پیامبر. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی قرآن رو داشت می نوشت، خیلی های دیگه هم قرآن رو نوشتن، اما امیرالمؤمنین قرآن رو که نوشت زیر هر آیه ای شرح سخنان پیامبر رو نوشت، که الان شما قرآن میخوندید خود پیامبر فرموده بود این آیه منظورش اینه، این آیه در مورد اینه. دوست داشتید یه همچی کتابی به دست شما برسه؟ میدونید نگذاشتن علی ابن ابی طالب این کتاب رو منتشر بکنه و علی ابن ابی طالب این کتاب رو برد و الان دست آقا امام زمان علیه السلام وقتی آقا ظهور بکنن این کتابی که همین قرآنه ها، ولی با شرحی که امیرالمؤمنین از زبان رسول خدا نوشته. ماها محرومیم، الان این کتاب دستمون نیست. ظلم هایی که با پیامبر به پیامبر روا داشتن بعد از پیامبر، ولی خب ائمه هدا بالاخره نگه داشتن، بالاخره احادیث درست رو تا حدود بسیار زیادی به ما رسوندن. به این دلیلی که ما سراغ امام صادق علیه السلام میریم، سراغ امام باقر علیه السلام میریم، ما دنبال پیغمبر داریم میریم، چون میدونیم این بزرگواران تو اون کوران حوادث و خفقانی که ایجاد کرده بودن از پیغمبر اخبار درست رو میتونن به ما بدن. ما به این دلیلی که سراغ ائمه هدا میریم، دوازده امام برای این بودن که شاگرد تربیت کنن قال رسول الله رو به ما درست برسونه. اهمیت پیامبر در دین جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، هم از نظر معرفتی هم از نظر معنوی. شما تا میخواید با خدا ارتباط برقرار کنید یک بار باید درود بر پیامبر بفرستید. تو نماز اشتباه میکنید، درود بر پیامبر در سجده صف. تو نماز باید نام پیامبر رو ببرید، تو اذان باید نام پیامبر رو ببرید. پیامبر همه جای دین ما هست و در قرآن کریم سفارش شده به اطاعت از او و برای ما توضیح داده شده است که او به هیچ وجه هیچگاه به گزافه سخن نگفتن و از طرف دیگر او را برای ما اسوه قرار دادن. نام خدیجه برای پیامبر برده میشد، بی امان عشق میریختن. اصلا پیامبر یه موجودی بودن، خودشون میفرمودن من بچه‌ها رو خیلی دوست دارم، بچه‌ها خوب گریه میکنن، زود گریه میکنن. خودشون هم اینجوری بودن. من اگر بگم عین بچه‌ها زود گریه میکردن، راحت گریه میکردن، شاید به گزافه سخن نگفته باشم در یه جمع صمیمی که کلمه بچه رو میشنون بی احترامی نشه. خیلی راحت گریه میکردن. یکی دیگه از کارهایی که خیلی راحت پیامبر اکرم انجام دادن، لبخند خیلی راحت میزدن. به شما بگم خیلی اهل گفت و شنود پر از لبخند بودن پیامبر گرامی اسلام. عجیبه اینها رو تو همین که بسیاری از این مطالبی رو که من به شما دارم میگم تو این کتاب شریف سنن النبی میتونید پیدا بکنید. من اینها رو بخوام یکی یکی برای شما بخونم طول میکشه. یکی از روایت‌های همین باب رو برای شما عرض کنم. پیامبر گرامی اسلام نشسته بودن، یه عربی، عرب نه، یکی از اعرابی، اعرابی به عرب بیابان نشین میگن، عرب به عرب شهر نشین، کسی که روستاییه، اومد گفت یا رسول الله هدیه براتون آوردم. پیامبر فرمود هدیه رو خوب پیامبر قبول میکردن، البته اکثرا نگه هم نمیداشتن، میدادن میرفت، اگر خوردنی بود هم خودشون میخوردن هم به دیگران میدادن، اما صدقه رو ازش استفاده نمیکردن، صدقه رو نمیگرفتن، هدیه رو خوب قبول میکردن. پیامبر هدیه بفرمایید، پیامبر دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، اون هدیه رو گرفتن. بعد اون به اصطلاح اعرابی برگشت گفت خب قبول کردید؟ پیامبر فرمودن بله. صدا زد خب حالا پولشو بده. پیامبر زد زیر خنده. ببینید شخصیت لطیف پیغمبر رو. پیغمبر هر موقع دلش میگرفت میفرمود که اون اعرابی چی شد بیاد ما رو بخندونه، با او که گفتگو میکردیم همیشه لبخند به لبانمون جاری میشد. خیلی راحت لبخند میزد، خیلی راحت گریه میکرد. این دوتا ویژگی، دوتا از ویژگی های زیباست. خیلی حرف ها دورش هست. خورما داشتن میخوردن، پیامبر گرامی اسلام آروم هسته ها رو برمی داشتن میذاشتن جلو امیرالمومنین. شنیدید اینو دیگه؟ میذاشتن جلو امیرالمومنین. بعد یه دفعه دادن یا علی کی بیشتر خورما خورده؟ نگاه کن چه خبره جلو شما. این روحیه رو نگاه کنید. البته خب امیرالمومنین هم دست پرورده رسول خدا. صدا زدن اون کسی بیشتر خورما خورده که با هسته خورده. حالا ما که هستهاشو گذاشتیم مقابله بود حتما میشه شمرد، ولی اون که با هسته میخوره نمیشه شمرد. حالا بعضی از چیزها رو من به شما بگم. یه جوانی رو آورده بودن، یه خطایی انجام داده بود، یه خطایی انجام داده بود، گفتن یا پیامبر ایشونو تنبیه کنید، مثلا به یه کسی که نباید بگه دوستت دارم مثلا گفته بود دوستت دارم اینجوری گفته بودن، گفتن یا رسول الله ایشونو ادب کنید چه گناهی انجام داد. پیامبر فرمود چرا این کارو کردی؟ گفت خب یا رسول الله اونم انتقام بگیره همینو بهم بگه. پیامبر خندیدن، تا لبخند زدن فرمودن خدا بخشیدش. هر کی پیامبر رو یعنی وادار میکرد به لبخند زدن. لبخند تو زندگی پیامبر یه اصل بود، گریه کردن هم یه اصل بود. یک روایت بسیار عجیبی که در سیره پیامبر در باب معاشرت من دیدم توی این مجموعه سنن النبی که انشاءالله حتما بخونید این کتاب شریف رو، یه جایش هم اگه دیدید متوجه نمیشید چیه، خب مثلا بگید که حالا ما متوجه نشدیم، ولی اونجایش که متوجه میشید انشاءالله که نویسندگان ما دست به قلم ببرن و رمان‌های زیبایی با ذکر صرفاً حقایق، با تعابیر ساده، خیلی تعابیر خوب، داستان‌هایی رو نه سرد و یخچالی بنویسن و برای ما هدیه بدن. واقعا آدم از خوندنش خسته نمیشه. اصحاب پیامبر میگفتن وقتی پیامبر در جمع ما مینشستن، ما اگر از دنیا صحبت میکردیم پیامبر یه چند قدمی با ما میومدن و صحبت میکردن، اگر از آخرت صحبت میکردیم پیامبر یه چند قدمی میومدن و با ما همراه میشدن، اگر از خوردنی ها صحبت میکردیم پیامبر میومدن، هرچی ما میگفتیم پیامبر میومدن، فقط معصیت نباید میگفتیم، غیبت نباید میکردیم، حرف بد نمیزدیم، هرچی میگفتیم، اینقدر پیامبر سهل الوصول بودن، اینقدر پیامبر انعطاف پذیر بودن، راحت با ما همراه میشدن و ما تعجب میکردیم بابا ایشون رسول الله، خاتم النبیین، سید المرسلین، ایشون اشرف ابناء بشر، چقدر با ما راحتن. اول نگاه ما چی میگیم؟ پیامبر اکرم صبحا میومدن میفرمودن که حلم مبشرات، کسی خوابی چیزی دیده به ما تعریف بکنه، چون خدا معمولا تو خوابها بشارت به مؤمنین میده، فرمودن کسی خوابی دیده بگه ما خوشحال بشیم. یا رسول الله شما وحی جبرئیل میرسه بهتون. چقدر آدمای اطرافشون رو آدم حساب میکردن، چقدر بها میدادن. وقتی یک کسی پشت سرشون مریض میشد به عیادتش میرفتن، فلانی کجاست؟ اینجا بود همیشه، جاش اینجا بود، میرفتن به عیادت، میرفتن به تشییع جنازه میرفتن، اینقدر فعال بودن در میان مردم. واقعا مردم برای پیامبر اگر نمی مردن حقشون بود که به عذاب الهی دچار بشن. من به شما این نکته ای رو عرض بکنم، کسانی که ظلم به پیامبر کردن میدونید چجور جرأت پیدا کردن؟ چون پیامبر خیلی ناز بودن، خیلی آقا بودن، خیلی 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 آقا بودن. آدم خیلی 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 آقا باشه، خیلی رودار میشن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید بابا پیامبر رو اونجوری صدا نزنید. میمونن از بیرون، حالا من نام امیرالمؤمنین رو میبرم در مقام مثال، علی علی، بابا یه آقایی یه چیزی بعدش بگید، اینجوری صدا نزنید. بعد خدا میفرماید که پیامبر رو مثل آدمای خودتون، زید، بک، فلانی، فریدون، بیا بیرون ببینم، اینجوری میمونن صدا میزدن. چرا اینجوری میزدن صدا میزدن پیغمبر رو؟ اساس پیغمبر خودشون راحت بودن با همه، پر رو میشدن. بعد خداوند متعال میفرمودن که بابا پیغمبر خجالت میکشه به شما حرفی بزنه، شما باید خودتون حیا داشته باشید، اینجوری صدا نزنید. هر دقیقه‌ای که میومدن مزاحم پیغمبر میشدن. خدا تو قرآن آیین نامه صادر کرد، فرمود دیگه هر دقیقه برید سراغ پیغمبر. بابا یه لحظه استراحت نمیخواد مگه این مرد؟ از یه زمانی فرمان صادر شد که هیچ کس حق نداره نام کوچک پیامبر رو صدا بزنه، همه بگید یا رسول الله. دیگه از اون زمان به بعد باب شد، مردم کمی ادب پیدا کردن، کمی حرمت پیدا کردن. در آداب اجتماعی جدای از صمیمیت و خاکی بودن و مردمی بودن، خیلی پیامبر اکرم دارای آداب برجسته اجتماعی بود. من نمیدونم شما چی اسمشو بگذارید، شاید من اگر تعبیر خارجی دیسیپلین رو مثلا میگم، خیلی با دیسیپلین، خیلی با کلاس رفتار میکردن جایی که لازم بود و خیلی جایی که خاکی. من اگه بخوام بگم با کلاس رفتار میکردن، کلاس میدونید انگلیسیه، البته فارسی هم استفاده میشه، ولی با کسی با کلاس بخواد رفتار کنه فارسی بخوام بگم چی بگم؟ با وقار. وقار صرفا نمیشه، وقار توأم با یه آداب خاص رو بهش میگن با کلاس رفتار میکنه، درسته؟ یعنی رسوم خاصی رو رعایت کردن. پیامبر گرامی اسلام یه وقت دیدن، البته میدونید که من پیامبر اسلام میگم تعبیر یه کمی ایراد داره ها، باید بگم پیامبر خدا نه پیامبر اسلام، که اصلا این پیامبر دین ماست، اون پیامبر دین اونا، پیامبر خداست. بگذاریم، پیامبر خدا چی میفرمودن؟ رؤسای قبائل یهودی اومدن پیششون، پیامبر بلند شدن، تشریفات قائل شدن برای رئیس قبیلگی او. وقتی که این رئیس قبیله صحبتشون رو پیامبر کردن و رفتن، اطرافیان پیامبر اعتراض کردن، گفتن شما چرا به کافر احترام گذاشتید؟ فرمودن من به خاطر کفرش به ایشون احترام نگذاشتم، ایشون رئیس قبیله است. رئیس قبیله رو تو روستای خودشون بهش احترام میگذارن، الان بیاد ما باش عادی برخورد کنیم بی احترامیه، ما هم باید همون احترامی که مردمش میگذارن براش قائل بشیم، ما نباید بشکنیم آداب و رسوم اجتماعی رو. خیلی مقید بودن به آداب و رسوم اجتماعی و خیلی با کلاس رفتار میکردن. غیر از زیبایی های برخورد پیامبر گرامی اسلام از حیث اجتماعی در معاشرت ها و از عیس عاطفی در خانواده خودشون که داستانهای زیادی رو حتما در این باب شنیدید، که حالا بذارید یکی دو تا مورد دیگر رو هم عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام اینقدر مهربان بودن، وقتی دخترشون زخمهای سرشون رو میشستن و گریه میکردن، پیامبر فرمود گریه نکن، مردم نمیدونن منو زخمی کردن، متوجه نیستن. ان قومی لا یعلمون، یعنی نمیذاشتن دخترشون برای دلسوزی برای بابا گریه کنه، میگفتن گریه نکن، اینا متوجه نیستن. حالا چه برسه به عاطفه‌ای که نسبت به فرزندان خودشون داشتن. اگر پیامبر داشتن نماز جماعت میخوندن، تو قسمت خانوما صدای گریه بچه بلند میشد، دیگه پیامبر اینقدر سری نمازو تموم میکردن، میگفتن اون مادر به بچهش برسه. بعد بعضی از اوقات سجده پیامبر طولانی میشد، مردم هی سبحان ربی الاعلا و بحمده، پیامبر سبحان ربی الاعلا و بحمده، چی شد بابا بلند نمیشه؟ بعد پیامبر بلند میشن بعد از نماز، میگن آقا چی شد؟ میفرمودن یه بچه‌ای اومده بود رو شونه من، بلند شم ترسیدم این ناراحت بشه، ترسیدم بیفته. واقعا اینجوری بود. نبینید این بچه ابا عبدالله الحسین بود اینجوری بود، میخواست پیام بده، اصلا شخصیت عاطفی داشت، خیلی شخصیت عاطفی و بی‌نظیری پیامبر گرامی اسلام داشتن. اما در باب عبادات هم من یکی دو سه جمله بگم. انگار پیامبر گرامی اسلام اومده بودن جلو چشم ما بندگی خدا بکنن، عبادت بکنن، تا ما بفهمیم عبادت کردن یعنی چی. میگفتن رسول خدا که به همه ما اعتنا داشت، به همه ما رو میداد، حتی از بس ما مهربان بود ما جسور میشدیم، تا اذان میگفتن یه جوری چشماش میرفت، یه جوری دل و فکرش میرفت سر نماز، که از مقابل یکی از همسران پیامبر نقل میکنه، از مقابل چشمای پیغمبر عبور میکردیم، میدید ما رو، احساس میکردیم پیغمبر دیگه ما رو نمیشناسه. خب یه کسی با این همه عظمت و خوبی اونجوری میره جلو سر نماز جلو خدا وای میسته، آدم میگه بابا این خدا کیه که اینجوری باید رفت؟ این شخصیت درجه یک وقتی داره اینجوری میره، ما دیگه حسابمون معلومه. نیمه شبها وقتی که گریه میکرد در خونه خدا، دعاهای مشهور پیامبر هست، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه لحظه یه چشم بر هم زدن منو به خودم وا مگذار، منو ول نکنی یا من بدون تو نمیتونم. وقتی که میدیدم پیغمبر اینجوری میگه، یه حساب دستشون میومد، اومدن گفتن یا رسول الله اینقدر گریه، اینقدر نیمه شبها زجه میزنی در خونه خدا؟ بس یا رسول الله، شما مگه اینقدر عزیز خدا نیستی؟ پیامبر گرامی اسلام میفرمودن مگه شما نمیگید خدا به من محبت داره؟ خب من باید برم تشکر بکنم یا نه؟ من آیا تشکرم به اندازه محبتی که خدا به من داره و عنایتی که به من کرده هست؟ من همیشه شرمنده خدام. عبادتهای شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام عبادتهای عجیبی بود. این شخصیت نازنین، این آدم به شدت خوب، همه فکر میکنن نماز بخونن که خوب بشن، که دیگه نماز نخونن، میرن در خونه خدا کیسی از خدا بگیرن که دیگه در خونه خدا نرن. الهی خدایا من فقیر در خانه تو هستم، یه خونه ای به ما بده، ما دیگه به خدا مزاحم نمیشیم، میرم دیگه این طرفا پیدامون نمیشه. خیلی واقعا تصورشون اینه، خدایا من آدم بدی هستم، گناهامو ببخش، به خدا مزاحمت نمیشم دیگه، اگه اومدم در خونه دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم، تو فقط منو ببخش، تو فقط تضمین کن من میرم بهش، به خدا اگه اومدم دیگه مزاحمت بشم دیگه، آزاد وقت تو بذار برای آدمای دیگه. خیلی تصورشون اینجوریه. وقتی میبینی یه آدم خوب اینجوری گریه میکنه میمونی اصلا. عبادتهای رسول خدا رو اگر بخوایم بگیم بسیار مجلس طولانی خواهد شد. بماند از ویژگی‌های شخصی پیامبر گرامی اسلام رو هم خدمت شما عرض بکنم. خب بعضی از ویژگی‌های پیامبر گرامی اسلام رو شما شنیدید حتما. پیامبر عادت داشتن هر موقع می‌خواستن از خونه بیان بیرون، اول تو آینه موهای خودشون رو آراسته می‌کردن. می‌دونید شما پیغمبر دنبال محبت پیدا کردن مردم و جذب آدم‌ها نیست. پیامبر بعد میدونه، میگه چشم آدم ها احترام داره، من میخوام جلوی چشم اونها به اصطلاح بپردازم، به ایستم باید یه مقدار خودم آینه آینه که نبود اون زمان، از آب استفاده میکردن، تشتی از آب رو همیشه داشتن، خودشون نگاه میکردن مرتب میکردن. یک سوم دارایی خودشون رو پیامبر همیشه صرف عطر میکردن. از بوی بد خیلی بیزار بودن، زود حساس میشن این بوی بد مال چیه، دنبال بوی خوش بودن. پیامبر از کوچه عبور میکرد، تا سه روز اون کوچه بوی عطر نازنین پیامبر استشمام میشد. موهای خودشون رو همیشه آراسته نگه میداشتن، لباس ساده میپوشیدن اما همیشه بسیار تمیز. مسواک زدن پیامبر انقدر مثال زدنی بود و دندان سفید پیامبر که همه وصف دندان پیامبر رو و دهان خوشبوی پیامبر رو به همدیگه نقل میکردن و الی آخر. حیف نمیتونیم زیاد درباره این ویژگی‌های پیامبر بگیم و بشنویم، فرصت‌ها رو برای مطالعه شما باقی میگذاریم. از اینکه شما حوصله فرمودید، این بحث رو استماع فرمودید، بنده رو تحمل کردید، بحث رو با لذت تعقیب کردید، از شما تشکر می‌کنم.
وقتی
به هیجانات سطحی سرگرم بشید و اجازه بدید فیلم‌ها شما رو سرگرم بکنن، استعداد لذت بردنتون از سرگرمی‌های عالم کم میشه. دیگه قرآن براتون هیجان انگیز نیست. آقا من این قرآن اساساً هیجان انگیزه. بله، برای کسی که هیجان‌های کاذب دم دستی رو بهش میگم هیجان‌های جغجغه‌ای، این جغجغه است برای بچه‌ها تکون میدن، یه دفعه بچه ساکت میشه. این فیلم سینمایی هم همون جغجغه است، یه جوری آدم نگه می‌داره، ببینین ازدواج داره می‌کنه، ببینین داره میره خواستگاری، ببینین دعوا شده، ببینین دوست شده، ببینین دشمن شده، این جغجغه است. اگه کسی با این چیزا سرگرم بشه، سرگرمی قرآن رو نمی‌فهمه. ولی اگه کسی اینا رو بذاره کنار، بگه من بچه نیستم منو سرگرم کنید، بره خودش یه کمی روزای اول سخته، مدت اول سرگرم شدن با کتاب‌های معارفی سخته، یه مدتی تحمل کنه، بعد یه دفعه سرگرمی بسیار عجیبی پیدا میکنه که هزاران فیلم سینمایی اکشن نمیتونن او رو اینقدر سرگرم کنن. انشاءالله همه سرگرمی های ما ذکر خدا و اهل بیت قرار بگیره. صلوات خط بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.